صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. میرعلی حسینی هستم و در این بامداد روز دوشنبه 26 بهمن برابر با 15 فوریه به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه از همینک تا ساعت 8 تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم سمیرا قرایی که مسئولیت تهیه خبر رو در طول شب به عهده داشته. با سلام به شما سمیرا.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و همه شما همراهان رادیو فردا. در پنجمین سالگرد حصر خانگی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، نزدیکان این افراد میگویند که هیچ گونه تغییر جدی و محسوسی در رفع حصر آنها صورت نگرفته است. سایت خبری تحلیلی زیتون به نقل از محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی و اردشیر امیر ارجمند، مشاور امیر حسین موسوی، مینویسد که هیچ خبر رسمی یا غیر رسمی در مورد رفع حصر این افراد وجود ندارد. همچنین وزارت امور خارجه آمریکا امسال نیز با انتشار بیانیه‌ای آنچه تداوم حصر و آزار خانواده‌های میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خوانده را محکوم کرده و خواستار آزادی این افراد شده است. رفع حصر یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده است. آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم رهنورد پس از دعوت از مردم برای تجمع اعتراضی در روز 25 بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. در ادامه گفتگوهای سطح بالا با اتحادیه اروپا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز و فردا 26 و 27 بهمن با مقامات بلندپایه اروپایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای ظریف در رأس هیئتی بلندپایه بامداد امروز وارد بروکسل پایتخت بلژیک شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرار است آقای ظریف امروز با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفتگو کند. مذاکره با شارل میشل نخست وزیر بلژیک در مورد گسترش همکاری ها میان دو کشور نیز از دیگر برنامه های آقای ظریف خواهد بود. در ماه‌های اخیر مقام های اتحادیه اروپا برای ادامه گفتگوها پس از به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای به ایران سفر کردند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی دستگاه قضایی ایران، در مورد جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی در روز 22 بهمن ماه میگوید که این بنرها غیرقانونی بودند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای اجرایی در نشست خبری خود گفته است که روز 22 بهمن وانتی پر از بنر با ابعاد مشخص که تبلیغات آقای هاشمی بوده توسط نیروی انتظامی متوقف شده و دلیل آن داشتن محتوای غیرقانونی است. او توضیح بیشتری در این رابطه نداده است. روز 22 بهمن ماه نخستین روز تبلیغات قانونی انتخابات خبرگان رهبری بود و آنطور که خبرگزاری کار ایران گزارش داده، کلیه بنرهای فهرست خبرگان که شامل تصاویری از آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و حسن خمینی بوده، از مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن جمع‌آوری شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید که 5 بار برای موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران رفته است. آقای رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به تایید صلاحیت 1500 نامزد گفته است که هنوز رقابت‌های انتخاباتی به گفته او هم‌سطح و هم‌وزن نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وزیر کشور روز یکشنبه به جلسات متعدد خود با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز پرداخته و اعلام کرده که دفتر آیت الله خامنه ای توصیه ها و ارجاعات متعددی به شورای نگهبان داشته که به گفته او نقش مؤثری در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات داشته است.
با سپاس از شما سمیرا، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل گزارش‌ها و مطالب تحلیلی که در ادامه خواهیم داشت. طرف‌های مذاکرات کنفرانس امنیتی مونیخ برای ترک مخاصمه در بحران سوریه به توافق رسیدند. در کنار این مذاکرات، باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه نیز برای همکاری بیشتر دیپلماتیک تلفنی گفتگو کردند. اما جنگ همچنان به شدت در میدان مخاصمات ادامه دارد. پس از گزارش هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ، با جلیل روشندل در این زمینه گفتگویی تحلیلی خواهیم داشت. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، میگوید صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است. کسورات بازنشستگی هر کارمند دولت حقوق بازنشستگی 7 نفر را تأمین می‌کند. احمد علوی در این زمینه تحلیل خواهد کرد. شهرام رفیزاده با دستچینی از مطالب مهم روزنامه‌های امروز در هر دو بخش صبحانه با خبر با ما خواهد بود. مهدی رستم‌پور از جهان ورزش خواهد گفت. پیش از ورزشی شما رو در جریان وضع هوای کشور قرار خواهیم داد. در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:33 گزارشی داریم درباره ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو در هر دو بخش صبحانه با خبر خواهیم شنید. امیدواریم پیامک‌های شما هم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم پخش کنیم. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در کنفرانس امنیتی مونیخ سرانجام در آخرین ساعات طرف‌های مذاکره کننده توانستند برای ترک مخاصمات در سوریه به توافقی برسند. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به مونیخ، محل کنفرانس.
52 کنفرانس امنیتی مونیخ ساعتی پس از اون روز جمعه آغاز شد که گروه حمایت از سوریه توانستند در ساعت پایانی پنجشنبه شب به یک توافق برای برقراری به نوعی آتش‌بس، ترک مخاصمه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه دست پیدا بکنند. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ این کنفرانس رو با صحبت از امید آغاز کرد. در طول 3 روزی که این کنفرانس در شهر مونیخ در حال برگزاری بود، بیشتر از هر موضوعی درباره بحران سوریه و مبارزه با گروه‌های تروریستی و مشخصاً گروه خلافت اسلامی شنیدیم. همچنین صحبت‌هایی درباره اقدامات روسیه در سوریه مطرح شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، درباره روابط با عربستان سعودی و منافع مشترک تهران ریاض در سوریه گفت. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به روسیه هشدار داد که باید بحران اوکراین پایان یابد. بیش از 1000 خبرنگار و صدها سیاستمدار و ناظر 3 روز چالش‌های بین المللی رو در طول کنفرانس امنیتی مونیخ ورق زدند، تبادل نظر کردند و سعی کردند در فضای دوستانه و غیر رسمی تحولات بین المللی رو مرور کنند. در روز یکشنبه و ساعت‌های پایانی این کنفرانس، وزیر خارجه قطر، وزیر دفاع اسرائیل، سناتور جمهوری‌خواه جان مکین از رویکرد منفی خود نسبت به توافقی گفتند که همینجا در شهر مونیخ بر سر موضوع سوریه به دست آمده بود. آنچه که در راهروهای این هتل بایرشهوف در مرکز شهر مونیخ شنیده شد، این بود که آمریکا و روسیه مصمم هستند که به بحران سوریه پایان دهند. اما همچنان این سوال مطرح است که آیا گروه‌های درگیر در سوریه و متحدانشان آماده هستند که پای میز مذاکره توافق کنند و این توافقات و تعهداتشون رو جامعه عمل بپوشانند یا خیر؟ هانا کاویانی، رادیو فردا، مونیخ.
گزارش هانا کاویانی بود از محل کنفرانس امنیتی مونیخ درباره سوریه و به توافق رسیدن برای یک آتش بس. اما در میدان مخاصمه بحران سوریه همچنان یک قدم به جلو و دو قدم به عقب برمی‌داره، در حالی که برخی از گزارش‌ها از ورود تعدادی از نیروهای ترکیه به خاک سوریه خبر میدن، برخی گزارش‌های دیگه از حضور واحدهای زمینی روسیه در خاک سوریه حکایت دارند. در واکنش به این عملیات، دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه ورود نیروهای خارجی به سوریه رو موجب طولانی تر شدن جنگ دانست. این در حالیه که فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند هوایی ارتش ایران هم برای دفاع از حریم هوایی سوریه اعلام آمادگی کرده. در همین زمین است که امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو.
اقدام ترکیه در گلوله باران مواضع شبه نظامیان کرد با واکنش فوری ایالات متحده مواجه شد، اما ترکیه به اعزام تعدادی افراد مسلح زمینی هم به داخل سوریه اقدام کرده. آیا ترکیه طرح جدیدی رو دنبال میکنه آقای روشندل؟
طرح ترکیه جدید نیست، ولی شیوه عملکرد شاید جدیدتر باشه و اون هستش که در این حال که میخواد جلوی اتحاد بین بخشای کردنشین سوریه و کردهای دیگر منطقه رو بگیره، در این حال میخواد که فشارهاشو به روی بشار اسد اضافه بکنه. شاید با همکاری عربستان سعودی بتونه کار بشار اسد رو به کل تمام بکنه و افرادی که امروز وارد سوریه شدن ظاهراً هنوز نظامیان ترکیه نیستن، به نظر میاد عده‌ای اجیر باشن یا مزدور شده باشن.
علت این که آمریکا هم از کردها و هم از ترکیه خواسته تلاش نکنند با بهره‌جویی از وضعیت مبهم فعلی سرزمین‌های جدیدی رو تصرف کنند چیه و واقعاً در منطقه چه می‌گذره آقای روشنده؟
خب منطقه دوچار یک بازی شطرنج شده که نتیجه آن غیر قابل پیش بینی است و بازیگران بیش از دو طرفند. از یک طرف استقلال کردستان مطرحه، از یک طرف قضیه به اوکراین وصل میشه، از یک طرف عناصر حکومت اسلامی و یا تجزیه عراق مطرح است و همینطور گسترش نفوذ ایران در منطقه مطرح استش. به این دلیل استش که آمریکا سعی میکنه این اوضاع رو در واقع یک جوری مهار بکنه تا قضیه از این هم که هست بسیتر نشه.
با توجه به مکالمه تلفنی باراک اوباما و ولادیمیر پوتین که چند ساعت پیش انجام شد و توافقی که در پی آن به دست آمد، آیا میتوان امیدوار بود کمک‌های بشردوستانه از سد محاصره بگذره و همینطور مذاکرات صلح سازمان ملل از سر گرفته بشه؟
بله، ببینید این گفتگوی تلفنی یک تحول مثبتی بود تو روابط آمریکا و روسیه، در حتی در مورد ضرورت ایجاد یک جبهه واحد برای مقابله با تروریسم در موردش صحبت شد. روسا بعد از این در واقع نتایج این مکالمه رو خیلی مثبت ارزیابی کردن، کاخ سفید هم ظاهرا از نتیجه مکالمه ابراز خوشبختی کرده. به نظر میرسه اگر ما بتونیم این مرحله حساس رو بگذرونیم و از قدم به عقب گذاشتن جلوگیری بکنیم، شاید در ظرف یک هفته تا ده روز آینده این مرحله ترک مخاصمه تبدیل بشه به یک مرحله آتش بس واقعی که در اون صورت مسئله سوریه به نحو مطلوب خاتمه پیدا بکنه، کمک‌های بشردوستانه به مردم برسه و بعد از اون بتونن طرفین اقدامات مثبتی بر علیه عناصر حکومت اسلامی بکنن، چون اونها تهدید واقعی منطقه هستن.
خیلی ممنونم آقای روشندل از توضیحاتی که به ما دادید.
خواهش میکنم.
همونطوری که وعده کرده بودیم، شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که میتونیم به اتفاق بشنویم.
آقای ظریف، لطفاً شما بیایید مردانگی کنین که اسمتون در تاریخ بمونه. اون فرش قرمزی که برای سوریه انداختین جمعش کنین. بس دیگه، چقدر باید این جوانای ما اونجا کشته بشن یا خط قرمز برای سوریه بذاری؟ مگه سوریه چه کاره ما هستش؟ این حیات خدمتتون رو خواهش میکنم خالیش کنین دیگه.
آقای محمد جواد ظریف، شما که میگویید بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، پس چرا شما در آنجا در حال جنگید و مدامن تابوت پاسداران به ایران منتقل میشه و چرا همپیمان شما روسیه شبان روز اون ملت بیچاره رو بمباران میکنند.
صندوق های بازنشستگی نقش مهمی رو در تأمین مالی بازنشستگان بازی کرده و همزمان ثبات اقتصادی هر کشور هم تا حدی به آن وابسته است. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، روز یکشنبه دیروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است و در حال حاضر به ازای پرداخت کسورات هر کارمند دولت حقوق بازنشستگی 7 نفر پرداخت میشه. امروز برای پی بردن به چگونگی این روش با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، صندوق‌های بازنشستگی چه نقشی رو در اقتصاد یک کشور بازی می‌کنند؟
کار کرده صندوق‌های بازنشستگی هم از کشوری یا بیمه اجتماعی گردآوری حق بیمه بازنشستگی کارکنان و نیروی کار، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و به کارگیری بهینه و سوداوری این سرمایه‌ها به گونه‌ای است که قدرت خرید سرمایه بیمه های بازنشستگی در بلند مدت حفظ بشه. سهامدار اصلی بسیاری از بورس های سهام جهان هم همین صندوق های بازنشستگی در کشورهای گوناگون است. سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در کشورها همچنین یکی از منابع مهم تزریق نقدینگی به بازار پول و سرمایه است و بخشی از رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی در این کشورها محصول همین سرمایه گذاری هاست.
وقت آقای علوی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران چگونه است؟
اطلاع دقیقی در این مورد وجود نداره، ولی اگر به آمار نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعتماد کنیم، تنها سازمان تأمین اجتماعی مالک نزدیک 35% اقتصاد ایرانه، اما اکثر شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان ضررده، در حال ورشکستگی یا تعطیل هستند. با توجه به بیکاری گسترده بالا و همچنین به اصطلاح کاهش توان حق بازنشستگی که پرداخت میشه از سوی کارکنان به علت پایین بودن حقوقها، این درآمدزایی از محل بازنشستگی کاهش یافته و قدرت خرید این صندوق ها هم به دلیل تورم در واقع کاهش یافته. همزمان سرمایه گذاری این مؤسسات هم با توجه به رکود و ورشکستگی واحدهای اقتصادیشون نمیتونه بازده بالایی داشته باشه. بنابراین میشه گفت که این صندوق ها در حال بحران هستن و بعید نیست که اگر کمک دولت نباشه به زودی شاهد ورشکستگی اونها باشیم.
میشه بپرسم چه دلایلی موجب بحرانی شدن وضعیت صندوق های بازنشستگی شده؟
مهمترین دلیل سوء مدیریت و فساد گسترده است که در این صندوق‌ها وجود داره. کارکرد سیاسی این مؤسسات به خصوص در دولت گذشته بیشتر شده و از خان یغمای این سازمان‌ها به دبستان‌های سیاسی سازمان داده شده، تا جایی که چندین پرونده بزرگ فساد مالی به نام این مؤسسات ثبت شده. از این سوء سیاست و فساد اقتصادی که بگذریم، بیکاری گسترده در ایران، افزایش شمار بازنشستگان و کدر بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد هم به ضعف این صندوق‌های بازنشستگی دامن زده و پیامد اون فقر بیشتر بازنشستگان خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در 11.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه میشیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سوال اول این آقای رفیع‌زاده که تحولات تازه انتخاباتی چه بازتابی در روزنامه‌های امروز دوشنبه داشته؟
یکی از تازه‌ترین تحولاتی که امروز روزنامه‌ها به اون توجه کردن در خصوص انتخابات مجلس خبرگان هست و اون تایید قرار گرفتن نام اکبر هاشمی رفسنجانی در فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز تهران هست که روزنامه آرمان در این زمینه نوشته که جامعه روحانیت حامی آقای هاشمی شده و روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده اشاره کرده که با تایید قرار گرفتن نام اکبر هاشمی رفسنجانی در فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز، این جامعه راه خودش رو از جامعه مدرسین حوزه علمی قم جدا کرده که هر دو از تشکل‌های نزدیک به اصولگرایان هستند، البته تشکل‌های روحانیون نزدیک به اصولگرایان. اما روزنامه کیهان امروز در گزارشی که منتشر کرده نوشته که اشرافیت در حال خیز برداشتی تا مجلس دهم رو در اختیار بگیره. البته اشاره این روزنامه به اشرافیت هم متوجه حزب کارگزاران سازندگی هست که نزدیک است به اکبر هاشمی رفسنجانی و این روزنامه نوشته که اونها از زمان انتخابات سال 92 و پیروزی حسن روحانی خودشون رو آماده کرده بودن تا مجلس دهم رو هم بگیرن. روزنامه ایران دو یادداشت امروز منتشر کرده که یکی از این یادداشت‌ها هشداری است از محمد سلطانی فر، کارشناس رسانه، درباره اینکه رسانه‌ها باید در آستانه انتخابات یا در جریان انتخابات اخلاق انتخاباتی رو حفظ کنن و البته ایشون تاکید کرده که منافع ملی بر منافع جناحی و سیاسی باید در کارکرد رسانه‌های ایران اولویت داشته باشن. روزنامه سیاست روز هم امروز گزارش منتشر کرده درباره نقش پررنگ تلگرام در انتخابات ایران و از چالش‌های امنیتی که ممکن است شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنند یاد کرده و نسبت به این موضوع هشدار داده.
موضوع دیگه‌ای که روزنامه‌ها بهش اهمیت دادن امروز تلاش دولت برای دریافت مالیات از نهادها و اماکن مذهبی است. روزنامه‌ها چه نوشتن در این باره آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جهان سند گزارش داده که آقای محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه و همچنین سخنگوی دولت، اعلام کرده که آستانهای مقدس و برخی از نهادهایی که بر اساس قانون مصوب سال گذشته مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سال 94، باید مالیات پرداخت می‌کردند، حالا ایشون گفته که این مالیات ها رو باید بپردازن. اما روزنامه همدلی در همین زمینه گزارشی منتشر کرده و نوشته که علاوه بر آستانهای مقدس، نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی میکنن، از جمله قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران شاخه اقتصادی سپاه، هم بر اساس قانون سال 94، یعنی بودجه سال 94، باید مالیات پرداخت کنه. و حالا البته کارشناسان در گفتگو با این روزنامه در این باره ابراز نظر کردن.
انتقادات کاندیداهای اصولگرای انتخابات مجلس به دولت اوج گرفته. نگاه روزنامه‌ها به این انتقادات چگونه است آقای رفیع‌زاده؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران گزارش مفصلی داره درباره جلسه یا نشست ابعاد جدید قراردادهای پسابرجام و تحولات اقتصادی که سخنرانانش دو چهره اقتصادی مجلس شورای اسلامی و البته کاندیدای اصولگرای مجلس دهم هستند، آقای الیاس نادران و احمد توکلی. روزنامه نوشته که این چهره های اصولگرا تاکید کردند که دولت با شعار شفافیت وارد میدان شده بود دولت آقای روحانی، اما در حال حاضر قراردادهای خودش رو محرمانه میکنه. دستاوردهای برجام رو هم به شدت زیر سوال بردن و حتی اون رو دروغ توصیف کردن. اما روزنامه قانون در این زمینه نوشته که اصولگرایان به رغم اینکه در حال حاضر حق تبلیغات انتخاباتی ندارند، در حال استفاده غیر مجاز از تریبون‌های نیمه رسمی هستند تا دولت رو مورد انتقاد شدید قرار بدن.
روزنامه تعادل گزارشی داره درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان. آقای رفیع‌زاده، در این گزارش چی نوشته شده دقیقاً؟
یکی از مواردی که در این گزارش به اون اشاره شده این هست که 46% کسانی که کارشناسی مدرک کارشناسی دارن بیکار هستن و این رقم در مورد کارشناسی ارشد و دکترا 7% است. روزنامه تعادل اشاره کرده که ممکنه دولت در 2 سال آینده بتونه تا حدی بیکاری رو کنترل کنه، اما رساندن نرخ بیکاری به زیر عدد 10 به نوشته این روزنامه در عمل ناممکن است.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
خب وضع هوای ایران امروز در اغلب شهرهای ایران هوا آفتابی همراه با اندکی ابر در مناطق شرقی و مرکزی کشور. در اثر نبود باد به میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی افزوده میشه و به سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی توصیه میشه تا حد امکان از تردد غیر ضروری خودداری کنند. البته از فردا هوای شرق و استان کرمان بارانی همراه با اندکی برف در بلندی های زاگرس و البرز پیش بینی میشه. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 8 درجه در زنجان و همدان تا 16 درجه در رشت و گرگان، 11 درجه در تهران، قزوین، سمنان، اردبیل و ارومیه، 13 درجه در مشهد، اصفهان و ساری و 9 درجه در تبریز و سنندج و 15 درجه در یزد در مرکز کشور. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 12 درجه در کرمان و شیراز تا 24 درجه در آبادان، 22 درجه در اهواز و بندرعباس، 19 درجه در بوشهر و بم و 15 درجه در زاهدان. موقعی رسیده که بریم به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی درباره موفقیت تیم ملی فوتسال ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا که تونست سومین بازی خودش رو هم با پیروزی پشت سر بگذاره. فوتسالیست‌های ایران 13-2 از صد عراق گذشتند، در صدر جدول گروه قرار گرفتند. عراق با وجود این شکست به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد. ایران در 1/4 نهایی بعد با قرقیزستان بازی کنه که میشه از همین حالا صعود تیم ایران رو به مرحله نیمه نهایی و مساف احتمالی با استرالیا رو تو اون بازی پیش بینی کرد. به نظر میرسه که ایران و ژاپن برگزار کننده فینال این دوره از رقابت ها باشن. اگر ژاپن در برابر ازبکستان میزبان مسابقات با مشکل مواجه نشه. 13 دوره پیشتر این مسابقات برگزار شده، 10 بار ایران اول شده، 3 بار ژاپن. البته دو دوره آخر رو ژاپنیا بردن. ایران از سال 2010 از دستیابی به جام قهرمانی باز مونده. در لیگ برتر فوتبال ایران نفت موفق شد استقلال تهران رو شکست بده تا به این ترتیب استقلال خوزستان صدرنشین هفته 20 قلمداد بشه. استقلال تهران هم در رده دوم قرار داره. این دومین شکست شاگردان پرویز مظلومی بود. از هفته سوم که به ذوبان باختن دیگه متحمل شکست نشده بودند. در هفته های اخیر استقلال از دستیابی به پیروزی باز مونده. البته اونا معتقد بودند که یک خطای 100% پنالتی برای تیمشون گرفته نشده و حتی آقای مظلومی در نشست خبری پس از بازی گفت داوری ها به سمت یک تیم خاصه که به گفته او نمیخواد اسم بیاره اما جهت داره. در رقابت های فوتبال در اروپا کریم انصاری فرد باز هم گل زد برای باشگاه پانیونیوس، این بار در برابر تیم کالونی گلزنی کردیم. بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. کریم 90 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت. از فوتبال در اروپا گفتیم. در انگلستان آرسنال در یک بازی فوق‌العاده جذاب در واپسین ثانیه ها تونست لستر 10 نفره رو از پیش رو برداره و جنگ قدرت در صدر جدول جذابتر شد. البته لستر همچنان صدرنشین، اما آرسنال با همین پیروزی جایگاه خودش رو محکم کرد در رده دوم تا بازی های پیش رو فوق‌العاده جذابتر باشه در لیگ برتر انگلستان. با توجه به اینکه منچستر یونایتد هم شکست خورد و از طرفی لیورپول داره پله پله نزدیک میشه به بالای جدول، 6-0 با یک برتری طوفانی از صد آستون ویلا گذشت. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
در میان پیامک ها یکی از همراهان به نام کوروش نوشته آنها که کارناوال و شوی آن 10 سرباز خارجی را در روز 22 بهمن راه انداختند همانهایی هستند که سند اسارت ملت ایران را امضا کردند و 37 سال است برای اربابان آن سوی آبها کار میکنند به نوشته ایشون. یکی دیگر از همراهان نوشته چرا شیاطین لجوج دست از سر مردم مظلوم سوریه، یمن و فلسطین بر نمیدارند. و یک همراه دیگر نوشته سازمان ملل و غرب از روسیه میترسند که جلوی جنایت های روسیه در کشتار مردم بیدفاع سوریه رو نمیگیرند. شمار زیادی هم اظهار نظر در پیوند با سخنان الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان که گفته که روسیه نمیتونه بشار اسد رو حفظ کنه بر روی وبسایت اومده که میتونید مراجعه کنید و از مضمون آنها با خبر بشید. ساعت 7:30 دقیقه بامداد. در ادامه صبحانه با خبر پیش از اون که بپردازیم به سایر مطالب، بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
در پنجمین سالگرد حصر خانگی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، نزدیکان این افراد میگویند که هیچ گونه تغییر جدی و محسوسی در رفع حصر آنها صورت نگرفته. از سایت خبری تحلیلی زیتون به نقل از محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی و اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی مینویسد که هیچ خبر رسمی یا غیر رسمی در مورد رفع حصر این افراد وجود ندارد. در ادامه گفتگوهای سطح بالا با اتحادیه اروپا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز و فردا 26 و 27 بهمن ماه با مقامات بلندپایه اروپایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی دستگاه قضایی ایران در مورد جمع آوری بنرهای تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی در روز 22 بهمن ماه میگوید که این بنرها غیرقانونی بودند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، کلیه بنرهای فهرست خبرگان که شامل تصاویری از آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و حسن خمینی بوده، روز 22 بهمن ماه از مسیرهای راهپیمایی جمع‌آوری شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید که 5 بار برای موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران رفته است. مراسم جوایز آکادمی بریتانیایی فیلم و تلویزیون بفتا یک شنبه شب با حضور ده‌ها چهره مطرح سینمای جهان برگزار شد و فیلم از گور برگشته به کارگردانی الخاندرو اینارریتو توانست جوایز مهم بهترین فیلم سال، کارگردانی و بهترین بازیگر مرد نقش یک را از آن خود کند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره 5 سالگی حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. پس از اون شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. با شهرام رفیزاده مجدداً همراه میشیم برای بررسی مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهی از به صحنه رفتن 3 نمایشنامه خواهد گفت و با بردیا افشین هم برای نگاهی به جهان موسیقی وعده داریم. همانطور که در خبرها از سمیرا قرایی شنیدید، روز یکشنبه 5 سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات انتخاباتی سال 88 بود. کیان معنوی در گزارشی به موضع حصر خانگی این 3 چهره سیاسی در جمهوری اسلامی پرداخته و دیدگاه محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی رو هم در مورد موضوعات پیرامون این حصر جویا شده.
با گذشت 5 سال که از آغاز حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد می‌گذرد، چنین به نظر می‌رسد که هنوز اقدام مؤثر و رسمی در جهت آزادی این افراد از سوی مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است. در گفتگویی که با تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، داشتیم، وی میگوید هیچ خبر رسمی یا غیر رسمی در مورد اقدام مؤثر در این مورد در دست نیست.
متاسفانه تغییر و تحول جدی در قبال این ماجرا تا کنون اتفاق نیفتاده. یعنی حصر و حبس از روز اول تا به امروز به صورت فراقانونی اعمال شد. روالی که طبق قوانین و مقررات کشور در باب اعمال مجازات باید طی می‌شد طی نشد و روند دادرسی در اون وجود نداشت. بنابراین یک رفتار سریعی و قبیلی در ارتباط با ماجرای حصر از ابتدا بوده و تا به امروز هم تداوم پیدا کرده.
موضوع تلاش برای رفع حصر کروبی، موسوی و رهنورد از وعده هایی بود که حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری مطرح میکرد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، چند هفته پیش گفت که دولت روحانی تا کنون حتی بیشتر از امکانات خود تلاش کرده، اما خاطر نشان کرد که تصمیم گیرنده نهایی در این ارتباط دولت نیست. حسن روحانی نیست خود چندی پیش در این خصوص گفت:
اونجا به هر حال من گفتم، این رو گفتم، برخی از مسائل هست که کار دولت نیست، یعنی دولت به تنهایی نمیتونه انجام بده، اما دولت حتما میتونه مقدمات امر رو فراهم بکنه، شرایط لازم رو فراهم بکنه. من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملی من رو حل و فصل کنیم انجام دادم، منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد. حالا همه باید تلاش بکنیم انشاءالله به وحدت بیشتر برسیم، به اتحاد بیشتر برسیم، به همدلی بیشتر برسیم.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، نیز پیشتر در مورد حصر خانگی این سه چهره سیاسی گفته است که این اقدام مبتنی بر صلاح دید آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، انجام گرفته است. محمد تقی کروبی، تداوم حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را اینگونه ارزیابی میکند:
حصر اتفاقی برای حکومتی که مدعی بود اینها مرتکب رفتارهای غیرقانونی شدند، همراه شد با فشارهای بسیار بسیار زیادی که بر این عزیزان وارد شد. حکومت همواره مدعی بود که اینها رفتارهای غیرقانونی انجام دادند و حکومت این مجازات رو بر اساس قوانین و مقررات کشور اعمال میکنه. تا کنون هم پاسخی نداده متاسفانه. در این باب پر واضحه که این حصر غیرقانونی بوده و در چارچوب قوانین و مقررات کشور جایی نداره. احدی از مقامات کشور، حتی بالاترین مقام کشور، حق حصر و یا حبس و یا اعمال مجازات بدون طی شدن مراحل دادرسی رو نداره و نخواهد داشت. من فکر میکنم یکی از دلایلی که حصر رو طولانی کرده این موضوع است که حکومت احساس میکرد قطع شدن این فاصله و رابطه بین رهبران جنبش سبز با مردم و بدنه اجتماعی موقعیت اونها رو تخریب خواهد کرد و تبلیغات حکومت میتونه اونها رو نزد مردم و افکار عمومی دچار بحران و مشکل بکنه.
روز یک شنبه همزمان با پنجمین سالگرد آغاز حصر خانگی سه چهره سیاسی مرتبط با اعتراضات انتخاباتی سال 88، وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یک شنبه در بیانیه‌ای گفت: حصر این سه چهره سیاسی بدون تفهیم اتهام رسمی صورت گرفته و گفت که جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود در رعایت موازین حداقلی از جمله برخورداری محاکمه عادلانه و بازداشت و زندانی نکردن شهروندان به صورت خودسرانه پایبند باشد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در لندن میگوید: امیدوار است با تشکیل ساختار جدید در مجلس‌های خبرگان و شورای اسلامی پس از انتخابات پیش رو، حکومت ایران در موضوع حصر بازنگری کند.
در اثر بین‌المللی بخشی از کشورهای موضوع رو محکوم میکنن، سازمانهای و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی دائما به اون میپردازن، دست گذاشتن به این موضوع. از طرفی رابطه بین مردم و حکومت دائما فاصلهشون عمیق‌تر میشه. من امیدوارم بعد از جریان انتخابات روکز معقول‌تری در اون حاکمیت بیاد و حاکمیت با یک اعتماد نفس بیشتری که ارتباطش بین مردم و جامعه بیشتر شده، حصر غیرقانونی رو بشه پایان بده و در صورتی که تمایل به تداوم و ادامه اون رو داره، حداقل بعد از در ششمین سال هست زمینه یک دادرسی عادلانه رو فراهم بکنه.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از 25 بهمن 1389 تا کنون در زندان خانگی به سر میبرند.
گزارش کیان معنوی بود. همونطوری که قولشو داده بودیم، باز هم شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم.
هر بار با شنیدن نام انتخابات مردم ایران دوباره وقایع 88 رو مرور میکنن. اون کشتار و اون ضرب و شتم به صورت یه دمل چرکینی در اومده که خوب نشده. یک سری خواسته هایی داشتن مردم و مطالباتی که منجر شد به وقایع 88. آیا اونها برطرف شده؟ جواب اون خواسته ها داده شده که ما بگیم وقایع 88 پایان یافته؟ اینطور نیست. به همین دلیل حکومت هم فراموش نکرده، بعد از 6 سال هنوز صحبت از فتنه میکنه.
به خدا قسم اگر آقای خامنه ای به قدر یک سر جو انصاف داشت، خودش میگفت که به سر صندوق های رای نروید. چه کار کرده این آقای خامنه ای برای این ملت که پای صندوق های رای بروند؟
من در انتخابات شرکت میکنم و به اصلاح طلبان رأی میدم.
آیا تجربه 36 سال گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق های رأی به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستید؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق های رأی نریم، بگوییم که ما این رژیم رو نمیخواهیم.
با سلام، بیکس هستم از شهرزاد. من در انتخابات شرکت می کنم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم، این بار برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، در این قسمت نگاهی دارید به صفحات اول چند روزنامه، این روزنامه ها کدام هستند؟
یکی از این روزنامه ها روزنامه کرمان امروز هست که در تیتر یکی خودش مصوبه تازگی شورای شهر کرمان رو دستمایه طنز و تعجب توصیف کرده. مصوبه‌ای که بر اساس اون بنوشته کرمان امروز نگهداری سگ در منزل و گوسفند در محدوده شهری جریمه داره و شهروندان کرمانی باید جریمه اون رو بپردازن. روزنامه نیم نگاه در گزارشی در تیتر یکی خودش از قول استاندار فارس نوشته که نگاه به چاهای نفت مانع توسعه خواهد بود. عکسیه که این روزنامه مربوط است به آتش سوزی و قاچاق چوب که به نوشته روزنامه نیم نگاه بلای جان جنگل‌های استان فارس شده. و روزنامه اصفهان امروز هم در تیتر یکی خودش خبر داده که زایندرود اول اسفند ماه جاری خواهد شد. عکسیه که این روزنامه مربوط است به حضور بی‌واسطه شرکت خودروسازی BMW برای نخستین بار در نمایشگاه خودروی اصفهان.
آقای رفیع‌زاده، در روزنامه 19 دی به فتنه احیای احمدی نژاد در قم هشدار داده شده. داستان این هشدار انتخاباتی چیه؟
بله، روزنامه 19 دی که در قم منتشر میشه نوشته که در هفته‌های اخیر با اوج گرفتن تبلیغات و چالش‌های انتخاباتی در شهر قم، گروهی که این روزنامه از اونها به عنوان گروه انحرافی و تندرو یاد کرده، تلاش می‌کنند آقای احمدی نژاد رئیس دولت سابق رو بار دیگر احیا کنند. از جمله روزنامه نوشته که اونها با معرفی برخی از کاندیداهای تندرو و قرار دادن این کاندیداها در برابر چهره‌هایی مثل علی لاری یعنی تلاش میکنن که به طور مداوم با انتشار شبنامه ها و فهرست های آقای لاریجانی و برخی چهره های معتدل دولت یا کاندیداهای اصولگرا رو مورد حمله قرار بدن.
روزنامه ارک گزارشی داره درباره کاندیداهای انتخابات خبرگان در آذربایجان شرقی. وضعیت این کاندیداها چگونه است؟
در استان آذربایجان شرقی به نوشته روزنامه ارک 6 کاندیدا برای انتخابات مجلس خبرگان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته. این استان 5 کرسی در مجلس خبرگان داره، بنابراین از میان این 6 نفر باید 5 نفر راهی مجلس خبرگان بشن. اما روزنامه ارک نوشته که 5 نفر از این کاندیداها مورد حمایت جامعه مدرسین قرار گرفتن و تنها آقای هاشم هاشمزاده حریصی که نزدیک است به اصلاح طلبان مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمی قم قرار نگرفته.
روزنامه کارون از مسمومیت چند دانش آموز در یکی از مدارس شهر شیبان خبر داده. دلایل مسمومیت این دانش آموزان بیان شده در این گزارش؟
بله، به نوشته این روزنامه رئیس مرکز اورژانس خوزستان گفته که این 7 دانش آموز روز شنبه ساعت 11 و 16 دقیقه در هنرستان پسرانی فرهانیان شهر شیبان دچار مسمومیت گازی شدند، در حینی که در آزمایشگاه حضور داشتند در داخل مدرسه به دلیل مشکلاتی که سیستم گازی آزمایشگاه داشته اونها دچار گاز گرفتگی و مسمومیت شدند و به بیمارستان رازی اهواز انتقال پیدا کردن.
تعدادی خودرو به اتهام انجام حرکات نمایشی در شهر کرمان توقیف شدند. روزنامه پیام ما به این موضوع پرداخته. می‌خواستم بپرسم مقام‌های نیروی انتظامی درباره توقیف خودروها چه توضیحی دادن؟
به نوشته روزنامه پیام ما، آقای عبدالعلی روانبخش که فرمانده نیروی انتظامی شهر کرمان هست گفته که ما دست کم 20 خودرو رو به اتهام حرکات نمایشی توقیف کردیم. ایشون گفته که حرکات نمایشی از سوی جوانانی که سوار بر خودرو هستن از نظر نیروی انتظامی جرم هست و اونها رو تحت پیگرد قرار میدن، خودروهاشون هم توقیف میشن و بعد هم به دادگاه معرفی خواهد شد.
روزنامه دریا اظهارات مدیر کل دارایی استان هرمزگان رو درباره برخورد قضایی با تخلف مالیاتی منتشر کرده. این برخوردها شامل چه مواردی میشه و از چه زمانی انجام میشه آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه دریا نوشته، این مقام محلی یعنی مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفته که کسانی که تخلف مالیاتی کنن و مالیات خودشون رو پرداخت نکنن، به ویژه شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ و همچنین کسانی که از کارت بازرگانی دیگران استفاده کنن برای واردات یا صادرات کالا، شامل برخورد قضایی با مجرمان مالیاتی خواهند شد و از سال 95 به گفته ایشون این قانون اجرا خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
نخستین خبری که برای ما دارید درباره اینه که جشنواره فیلم فجر به پایان رسید و سالن‌های تئاتر فعال‌تر شدند و شما درباره نمایش خشم اژدها بر اساس یکی از آثار نیل سایمون نویسنده آمریکایی تهیه شده و به صحنه رفته و با استقبال تماشاگران روبرو شده. می‌خواستم درباره داستان این نمایش ازتون بپرسم.
خب همونطور که شما گفتین، این نمایش خشم اژدها بر اساس نمایش خنده در طبقه 23 بسیار نوشته شده. خود نویسنده در 1927 در نیویورک متولد شده. نمایشنامه فیلم بسیار معروفی هستش و در سال 1991 هم جایزه پولیتزر رو گرفت برای این نمایشنامه گم شده در یانکر. حالا این علی احمدی این نمایش خشم اژدها رو کارگردانی میکنه. نمایش در تالار حافظ به صحنه رفته و یک کمدی هستش. این نمایش در واقع در دوره مکارتیزم میگذره، دورانی که در آمریکا به اصطلاح یک شکلی از دیکتاتوری، البته نه دیکتاتوری به مفهومی که ما میشناسیم، به هر حال نوعی تعقیب کمونیست ها بود و یک فضایی به وجود آورده بودند که به هنرمندان روشنفکرا رو تعقیب میکردن. حالا نمایش بر اساس موقعیت نوشته شده و خود آثار اصلا سایمون هم آثاری است که بیشتر طنز کلامی هستند. یک چند داستانش این است که تعدادی نویسنده هستند که برای یک کمدین محبوب و معروف تلویزیونی به اصطلاح متن می نویسند که او شو تلویزیونی رو اجرا بکنه، اما حالا قرار برنامه اینا رو تعطیل بکنن چون که اون رسانه سیاستش دیگه عوض شده و نمیخواد که سیاست انتقادی داشته باشه. این تصویر رو بسیار خوب او ارائه میده. البته کارگردان گفته که ما یه موقعیتایی رو کم کردیم، یک موقعیتارا اضافه کردیم و در نتیجه باید دید که در واقع این اثر نیل سایمون به چه صورتی در آمد.
نمایش دیگری که درباره‌اش صحبت می‌کنید آقای سرکوهی، نمایشی است به نام جنی در خانه نمایش دا اجرا میشه.
فرشاد جعفری این نمایش رو نوشته، بهنام احمدی کارگردانی میکنه و داستان یک کسی است به نام جواد که سالها پیش در یک حمام قدیمی، این نسل‌های جدید ندیدن اما در گذشته حمام‌های عمومی بودند که خیلی وهم‌آلود بودند، تاریک بودند، فضای خاصی داشتند. حالا یه دم معتقد بودند که جن‌ها در این حمام‌ها زندگی می‌کنند و جنی به کسانی گفته می‌شد که به اصطلاح جن زده شده باشند. حالا این جواد در یک سرداب قدیمی به اصطلاح آتش می‌گیره یا کسی او رو می‌سوزونه. براس در این نمایش 3 جن میان و داستان رو روایت میکنن، اما داستان در واقع در سالهای 42، 57 و 94 اتفاق میفته و آغشته است به مسائل سیاسی ایران و سرکوب‌های حکومتی و در این نمایش از نور فانوس استفاده شده نه از نور به اصطلاح برق و اینا. و 3 بازیگر داره که چند شخصیت رو بازی میکنن.
همچنان در جهان تئاتر میمانیم، چرا که درباره نمایش دیگری به نام گیسوانی برای پرواز که در تالار هنر اجرا میشه هم برای ما خبری دارید.
بله، خب این روزا همونطور که شما در آغاز هم اشاره کردین، سالن های تئاتر بالاخره فعال شدن. در نتیجه خبرای امشب ما بیشتر تئاتر بود. این نمایش رو مجتبی مهدی نوشته، روشنایی کریمی کارگردانی میکنه. این نمایش قبلا در جشنواره تئاتر شهر اجرا شد، جایزه بازیگری زن، جایزه بازیگری مرد و موسیقی رو دریافت کرد. داستان یک سه تا شاهزاده هستش که پدر و مادرهای اونا، والدین اونا با اونا شرط میکنن که باید موهاشون رو کوتاه نکنن، و وقتی به 20 سالگی رسیدن، کسی که به اصطلاح صاحب بیشترین یا بلندترین مو هست به اصطلاح ملکه خواهد شد و قدرت رو به دست خواهد گرفت. این نمایش تلفیقی هست از بازیگری عروسکی و بازی هنرپیشه، و تلفیقی هست از سنت‌های به اصطلاح نمایش ایرانی و همچنین به اصطلاح تکنیک‌های تئاتر مدرن.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
من از شما متشکرم.
یکی از همراهان در پیامک خودش نوشته، اسم ایشون یوسف آریافر هست، ایشون نوشته سالیان پیش کتبی نوشتم که صندوق بازنشستگی توسط رفسنجانی برای بقای خودش با چاپ اسکناس بدون پشتوانه که نوبخت در مسجدی به آن اشاره کرد به هم خورد. ایشون اضافه کرده آقای نوبخت به عنوان نماینده مجلس سکوت کرد و در عوض باند او شد. الان چی میگه؟ این نظر این همراه رادیو فرداست. در این بخش همونطوری که در نیمه های برنامه اشاره کردم با بردیا افشین وعده داریم که درباره 31 دوره جشنواره موسیقی فجر که از چهارشنبه پیش 21 بهمن آغاز شده و اجراهای موسیقی آن تا پایان ماه ادامه داره برای ما خواهد گفت. بشنویم از بردیا افشین.
پیش از مرور بر اجراهای امروز جشنواره موسیقی فجر، درباره لغو دو اجرا در روز گذشته بگم. شجاعت حسین خان، هنرمند مطرح بین‌المللی، نوازنده سیتار، خواننده و آهنگساز اهل هند، بنا بود ساعت 9 شب در تالار وحدت به روی صحنه بره. اما درست پیش از این اجرا معلوم شد او حتی به ایران هم نیومده. به غیر از این، اجرای گروه تندر، یک گروه موسیقی کانتری راک، در نوبت اول اجراهای دیشب در فرهنگسرای ارسباران لغو شد. مدیر روابط عمومی 31 دوره جشنواره موسیقی فجر اعلام کرده کنسرت گروه تندر به دلیل برخی مشکلات فنی برگزار نشده، و اینجور که از اعلامیه او برمیاد، شجاعت حسین خان به علت اعمال محدودیت‌های تازه روادیدی و سوی ایالات متحده آمریکا بر مسافران به کشورهایی چون ایران ترجیح داده اجراش رو در تهران برگزار نکنه. به غیر از دو اجرای لغو شده دیروز، امروز هم یک اجرا برگزار نمیشه، اجرایی که بسیاری انتظارش رو میکشیدند، کنسرت کاوه یغمایی در تهران، اون هم بعد از سالها. قرار بود آقای یغمایی امشب در دو نوبت در سالن همایش های برج میلاد به روی صحنه بره، و یادآوری کنم خیلی وقت پیش بود که همه بلیط های این کنسرت سریعاً به فروش رسید. با این حال کاوه یغمایی به یک باره و غیر منتظره کنسرتش رو لغو کرده و در یک گرد همایی خبری بسیار مبهم درباره دلایل لغو کنسرتش حرف زده. شاید تنها بشه از حرفای او اینجوری نتیجه گرفت که هیچ محدودیت یا ممنوعیت اعمالی باعث لغو این کنسرت نشده، و خود کاوه یغمایی به نحوی هم مسئولیت لغو این اجرا رو به عهده خودش گرفته. چرا دارم تو رو میبینم، اما از اجراهایی بگم که امروز در جشنواره موسیقی فجر برگزار میشن. در اولین اجرای امشب در تالار رودکی تهران در ساعت 6:15 بعد از ظهر یک دوئت زهی برگزار میشه، دوئتی برای ویولون و ویولا، و اجرا کنندگان آن پانیز فریوسفی و ستاره بهشتی خواهند بود که هر دو نوازندگانی بسیار معتبرند. خانم ها فریوسفی و بهشتی قرار آثاری از آهنگسازان ایرانی موسیقی کلاسیک معاصر رو به روی صحنه ببرند. آثاری از کسانی چون علیرضا مشایخی، کیانوش صاحب نسق، صنم قراچه داغی، هرمز فرهد و خیلی های دیگه. در ساعت 9 شب نوبت دوم اجراها در تالار رودکی آغاز میشه و در یکی از دو اجرای این نوبت شربل روحانا، نوازنده شناخته شده بین المللی ساز عود، هنرمند 50 ساله اهل لبنان، به همراه آزاده میرزاپور، نوازنده ساز تار به روی صحنه میره. آزاده میرزاپور هنرمندی 36 ساله ایرانی است. او فرزند رسول میرزاپور از استادان موسیقی کردستان و درست بهمن ماه سال گذشته او با شربل روحانا اجرای موفق رو در پاریس پایتخت فرانسه برگزار کرده بود. گروه دیوانا دیگر چهره است که در نوبت آخر اجراهای تالار رودکی به روی صحنه میره. گروه دیوانا از سرزمین راجستان از شمال غرب هند میاد، سرزمینی که در فرهنگ اون رقص و موسیقی ریشه بسیار عمیق و تاریخی داره. از امروز فرهنگسرای نیاوران تهران هم میزبان اجراهایی در جشنواره موسیقی فجر خواهد بود، میزبان اجراهایی از موسیقی محلی و نواحی ایران زمین. نوبت اول اجراها در این مکان از ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر آغاز میشه، اون هم با حضور گروه آشیقلار میشو، گروهی از استان آذربایجان شرقی که ساز و آواز رو به سنت آشیقی به روی صحنه میبره، سنتی که گره خورده با فرهنگ باستانی ترکان. سرپرست گروه آشیقلار میشو آشیق احمد ملکی است، خونیاگری که در این حال پژوهنده است در موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی سرزمین آذربایجان. در نوبت دوم در فرهنگسرای نیاوران گروه ساحل مکران اجرا داره. این اجرا از ساعت 9 شب آغاز میشه. گروه ساحل مکران موسیقی مردمان بلوچ، این چهارمین گروه بزرگ از مردمان ایرانی رو به روی صحنه میبره. ساحل مکران گروهی است به سرپرستی محمد اسحاق بلوچی نسب، هنرمند شناخته شده در عرصه بین المللی که یک خواننده و نوازنده ساز بلوچی تنبیرکه. در ساعت 9 شب در سالن همایش‌های برج میلاد تهران شهرداد روحانی، آهنگساز، نوازنده پیانو و رهبر ارکستر برجسته ایرانی، قرار آثاری از خودش رو به همراهی یک ارکستر 50 نفره تمام زهی به روی صحنه ببره، ارکستری که خود آقای روحانی رهبریش رو بر عهده خواهد گرفت. همونطور که بارها شنیدیم سالار عقیلی پیشتر به واسطه یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مستقر بیرون از ایران، شبکه پربیننده و سرگرمی من و تو، نامش از فهرست اجرا کنندگان این دوره از جشنواره حذف شده بود، اما با حمایت بلند پای ترین مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره بازگشت و او امروز دومین اجرای خودش رو برگزار میکنه، اون هم با گروه و رپرتواری متفاوت. سالار عقیلی ابتدا در روز سوم جشنواره با گروه وزیری به سرپرستی کیوان ساکت به روی صحنه رفته بود و امروز از ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر در تالار وحدت با گروه راز و نیاز اجرا میکنه. اما در تالار وحدت در آخرین نوبت اجراها از ساعت 9 شب کمانه هنرمند پر آوازه اهل پرتغال به روی صحنه میره. خواننده 48 ساله که بزرگترین آوازخوانان مرد موسیقی امروزی سبک فادو محسوب میشه. فادو یک جور موسیقی از موسیقی سنتی مردمان کشور پرتغاله که ریشه‌ای کهن داره و احتمالاً مربوط میشه به ابتدای قرن 19 میلادی. یک جور موسیقی محزونه به همراه کلامی غمبار درباره اتفاقهای روزمره. سبک فادو جایگاهی ویژه در فرهنگ مردمان پرتغالی زبان داره.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. یادآوری میکنم که بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 به وقت ایران ادامه داره. در اولین بخش با سمیرا قرائی خواهید بود. روزی خوش و بی‌دردسر براتون آرزو میکنیم.